بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم، نود و هشت بود، بله؟ هشتاد و هفت، بله. بسم الله الرحمن الرحیم. والحق ان شرط الغیر المقدور من حیث هو غیر مقدور لا یوجب تعذر التسلیم فی احد العوضین. نعم لو اوجبه فهو خارج عن محل النزاع كالشرط المجهول حيث يوجب كون المشروط بيع القرار وربما ينسب الى ابن المتوج البحراني التفصيل بين الفاسد لاجل عدم تعلق غرض مقصود به للعقلاء فلا یوجب فساد العقد که اکل طعام به عینه او لبس ثوب کذالک و بین غیرهی. وقد تقدم فی اشتراط کون شرط مما یتعلق بهی غرض مقصود للعقلا عن التذکرت و غیرها ان هذا الشرط لغو لا یؤثر الخیار والخلاف في ان اشتراط الكفر صحيح ام لا وعدم الخلاف ظاهرا في لغويه اشتراط كيل المسلم في بمكيال شخصي معين وظاهر ذلك كله التسالم على صحه العقد ولو مع لغويه الشرط ويؤيد الاتفاق على عدم الفساد استدلال القائلین بالافساد به ان للشرط قسطا من الثمن فیسیر الثمن مع فساد الشرط مجهولا. نه استدلالهم الاخر على الافساد به عدم ترازی مع انتفاع الشرط ربما یعید و عموم محل کلام لهذا الشرط الا ان الشهیدین مما استدل به هذا الوجه و صرح بلغویت اشتراط الكفر والجهل بالعبادات بحیث یظهر منه صحة العقد فراجع. بحث در این بود که شرط اگر فاسد بود آیا شرط فاسد مفسد عقد هست و یا مفسد عقد نیست. مرحوم شیخ فرمودن قطعا شرط فاسد لازم الوفا نیست و شرط فاسدی که موجب اخلال در اصل عقد بشود همچه شرطی هم قطعا مفسده و همچنین شرط فاسدی که در عقد محظور جدیدی به وجود بیاورد مثل این که مستلزم دور باشه اون هم قطعا مفسده، مثل این که شرط کنم کتابی را که به زید فروختم مجددن این کتاب را به من بفروشه، گفتیم همچه شرطی مستلزم دوره و همچنین اون شرایطی که تعبد قائم شده و نس قائم شده است که این شرایط مفسد عقده، مثل این که خشب را به کسی بفروشیم به شرط این که ان یصنعه سنما، گفتیم این رو روایت داریم که این شرط فاسده و علاوه بر فاسد بودن مفسد عقد هم هست. در اینجاها بحثی نیست، اما اگر شرطی فی حد نفسه در این عقد فاسد بود ولی اشتراط این شرط اختلالی به وجود نمی آورد، نه مستلزم دور است، نه تعبد داریم بر افساد، و نه محظورهای دیگری که گفتیم نه باعث این می شود که بی باطل باشه. آیا همچه شرطی را اگر در ضمن عقد شرط کردیم فقط خود شرط فاسد است، یا علاوه بر این که خود شرط فاسد هست مفسد هم هست؟ بعضی از فقها گفته بودند اگر چنانچه اون شرط امر غیر مقدور باشد، شرط امر غیر مقدور کعبه سنبله به شرط این که حصاد بشه، یا بیع بوس به شرط این که تمر بشه، چون سیرورت العرض می شود که بسره تمرن، این در دست این آقای مشروطون علیه نیست، مقدورش نیست. اگر شرط این نحوی بود این شرط مفسد عقد هست، اما اگر شرط مقدور بود برای مشروطون علیه، ولو فاسد هم باشد و باطل هم باشد، فقط خود شرط فاسده ولی مفسد عقد نیست. حالا اول کلام اینجاست، شیخ می‌فرمایند حق این است که در اون جاهایی هم که امر غیر مقدور را شرط کنند، همه جا نگوییم شرط فاسد مفسده، بلکه تفاوت قائل بشیم. چون اگر نظرتون باشد ما اول در غیر مقدور گفتیم غیر مقدور یعنی غیر مقدور علل مشروط علی، می شود امری بر مشروطون علیه غیر مقدور باشه ولی بر غیر مشروطون علیه چی باشه؟ مقدور باشه. حالا اگر همچه شرطی را ما شرط کردیم ولو مشروطون علیه نمی تواند این شرط را محقق بکند، ولی کسی که این شرط مقدورش هست ممکن است شرط را محقق بکنه و در کنار بی بگذاره. اگر شرط مقدور غیر مقدور یه همچه غیر مقدوری بود، پس اون شرط متعذر و تسلیم نیست. مثل چی؟ مثل این که شرط بکند این کتاب را به شما میفروشم به شرط این که زید برای من یک قبا بدوزه. دوختن قبای زید برای منی که خریدار کتاب هستم مقدور نیست، ولی برای خود زید مقدوره. حالا همین خیاطتی که برای زید مقدور هست اگر انجام گرفت، اگر تحقق یافت، بنابراین چه عیبی داره؟ اینجا نمیتونیم بگیم که اگر امر غیر مقدور بود چون عوضین متعذر و تسلیم هست پس اصل معامله باطله. اینجا عوضین متعذر و تسلیم نیست. بله، اگر غیر مقدور مطلق باشد، دست هیچ یک از افراد نباشد، جزء افعال نباشد، بلکه جزء صفات باشد و جزء حالات باشد که فقط در دست خداست، فقط قدرت خدا باید مؤثر باشه و الا هیچ یک از افراد قدرت همچه کاری را ندارن. اگر همچه چیزی را شرط کردیم چون واقعا این شرط غیر مقدور هست و نمی شود مقدور کسی واقع بشود، اینجا می توانیم بگیم که عوضی متعذر و تسلیمه و شرط صحت معامله این بود که هیچ کدام از عوضین متعذر و تسلیم نباشه. چون اینجا عوضین متعذر و تسلیم هست بنابراین معامله باطله. پس ما بیاییم بین غیر مقدورها فرق بگذاریم، بگیم اگر غیر مقدور مقدور با واسطه بود همه جا متعذر و تسلیم نبود، اما اگر غیر مقدور بود مطلقا، چه با واسطه چه بی واسطه، اینجا چون سر از تعذر تسلیم عوض بیرون می آورد بگوییم معامله باطله. مرحوم ابن متوج بهرانی طور دیگری تفصیل داده است، فرموده است اگر اون شرطی که در ضمن عقد می شود از اون شرایطی باشد که لا یعتنی به العقلا ولا یکون مقصودن للعقلا و اشتراط همچه شرطی اندل اغلا لغون ولا اثر یترتب علی، اگر همچه چیزی شرط شد این شرط فاسده اما فسادش به عقد سرایت نمی کنه، عقد را باطل نمی کنه. چون اگر نظرتون باشد ما اون روز گفتیم و شرط کردیم، گفتیم که یکی از شرایط صحت شرط، شرط چهارم ظاهرا این بود، یکی از شرایط صحت شرط این بود که شرط لغو نباشد، مما لا یعتنی به العقلا نباشد. مثلا بنده کتابم را به شما بفروشم به شرطی که شما حریصه بخورید. اون روزم داشتیم دیگه، حریصه و اون روزم مثال زدیم دیگه، خوردن حریصه، شرط کنم فروش کتاب را به شرطی که شما حریصه بخورید، یا شرط کنم فروش کتاب را به شرطی که شما در زمستان لباس پشمی بپوشید، یا در تابستان لباس نخی بپوشید، یا فلان عبا را، عبای خاص خودتون را دوش بگیرید. دوش گرفتن این عبای خاص یا پوشیدن این لباس خاص یا خوردن این غذای خاص چیزی نیست که مقصود عقلا باشد و عقلا به او اعتنا بکنند. اگر شرط از این قبیل امور بود الشرط لغون و علاوه بر این که لغون مفسد عقد هم نیست. اما اگر شرط از اموری بود که یکون و مقصودن للعقلا، مثل خیاطت صوب، مثل جاروب کردن منزل، مثل اجاره دادن خانه به فلانی، اگر از اموری بود که مما یعتنی به العقلا و شرع مقدس اون شرط را فاسد اعلان کرده بود، علاوه بر این که اون شرط شرعاً فاسد هست مفسد عقد هم هست، عنایت فرمودید. و میگن اگر نظرتون باشد ما در همون الرابعه از مرحوم علامه در تذکره مطلبی نقل کردیم اونجا و اونجا مفصل صحبت کردیم که مرحوم علامه فرموده بودن اگر کسی شرط کرد خوردن فلان غذای خاص یا پوشیدن فلان لباس خاص را، این شرط لغوه و چون این شرط لغو است لا یؤثر للخیار، موجب خیار برای مشروط له نمیشه. پس همین که ایشان میفرماید موجب خیار برای مشروط له نمیشود، معلوم میشد صحت عقدش مسلم بوده، صحت عقدش قطعی بوده. چون در عقد است که گاهی خیار هست و گاهی خیار نیست. همین که ایشان میفرماید این طور امور اگر شرط شد لغون ولا یؤثر، این طور شرطها برای ثبوت خیال للمشروط له، از این حرف ایشون استفاده می کنیم که معلوم می شود اصل العقد صحیحه و اصل العقد فاسد نیست، پس مفسد نبودن می شود اجماعی. ولذاست که مرحوم علامه اونجا گفتن شرط خوردن فلان غذای خاص یا پوشیدن فلان عرشبت که لباس خاص این لغوه، اما شرط کفر عبد نمیدونیم. چون اگر عبد کافر بود عبد کافر را در همه جا میشود ازش استفاده کرد. آدم به کافر میتوند بفروشه، به مسلم هم میتوند بفروشه، اما اگر عبد مسلم بود فقط یا باید آزادش بکنه یا باید به مسلم بفروشه، چون لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. پس شرط کفر را ایشون گفته است می توانیم بگوییم از شرایط لغو نیست، بلکه یعتنی به العقلا، اگر چنانچه عرض شود که یک جنسی فقط یک خریدار داره، تو بازار غیر از یک خریدار نیست، خب مسلمه هرچه خریدار میخواد بهش میفروشیم، اما جنسی وقتی خواهان و طالب زیادتر داشت قطعا قیمت بالاتر میره. ای بسا همین که شرط کرده از کفرا، همین اشتراط الکفر موجب ازدیاد قیمت عبد میشود. عنایت کردید. و مؤید این مطلب و شاهد بر این مطلب که همچه شرطی فاسد هست اما مفسد عقد نیست، ادله‌ای که آقایون بهش تمسک میکنن، یکی از ادله‌ای که به او تمسک میکنن بر این که شرط فاسد مفسد هست، یکی از ادله‌شون اینه، گفتن لشرط قسط من الثمن، و چون لشرط قسط من الثمن وقتی شرط قابل تحقق نبود، نمیدانیم چند درصد ثمن در مقابل شرطه و چند درصد در مقابل اون زمیمه، چون نمیدانیم زمیمه چند درصد ثمن هست، پس بنابر این ثمن ما میشود مجهول، و سمن که شد مجهول عقد می شود چی؟ می شود باطل. از همین استدلال استفاده می کنیم که این استدلال جاش اینجا نیست. چرا؟ چون این استدلال جاش جاییست که برای شرط قیمت باشه، تا بگیم لشرط قسط من الثمن، اما شرطی که ارزش نداره، قیمت نداره، چجور می توانیم بگیم بخشی از ثمن در مقابل او؟ و شرط و چیزی قیمت دارد و ارزش دارد که مورد اعتنای عقلا باشه، مورد اهتمام عقلا باشد، مقصود للعقلا باشد. چیزی که مقصود للعقلا نبود مالیت نداره، چیزی که مالیت نداشت ممکن نیست بخشی از ثمن در مقابل او قرار بگیره. پس از همین استدلالشون استفاده می کنیم که شرط کردن امری که لا یعتنی به العقلا از جمله اون شرایطی که مفسد عقد باشد به طور کلی خارجه. بله، یک دلیل دیگر آورده ان که از اون دلیل میشه شاید بشه استفاده کرد و تعمیم داد، و اون دلیل اینه، فرموده ان بزرگان چرا شرط فاسد مفسد هست؟ به علت این که ما وقع علیه العقد لم یکن رضی به، و ما رضی بهی لم یتحقق. این آقا شرط کرد فروش این کتاب را با چی؟ حالا میخواد مالیت داشته باشه، میخواد نداشته باشد، گفت این کتاب را به شما میفروشم به شرطی که شما امشب هریسه بخورید. خب پس رضایت من فروشنده در صورتی بود که کتاب باشد و چی؟ و هریسه خوردن. حالا که حریصه خوردن شاره، گفت این کار لغویه، اعتنابش نکن، فاسده، لازم نیست وفای بهش. اگر آقای خریدار امشب حریصه نخورد، بنابراین باید بگیم اون چرا که عقد برش واقع شده بود و او راضی بهش بود کتاب بود و حریصه، و اون چه در خارج واقع شد کتاب بود منهای حریصه. بنابراین ما وقع علیه العقد که مرضی بود حاصل نشده، و اونی که حاصل شده است لم یقع علیه العقد. اگر این حرفا بزنیم ممکن است به اینجا هم تعمیم بدیم. حالا ببینیم آیا تعمیم پیدا میکنه آیا تعمیم پیدا نمیکنه، در مسئله سه وجه هست و سه جور بیان شده است که انشالله از رو میخونیم. البته چون ما یه رو امروز تر آمده بودیم، عرض کنم که ما برای شد ساعت 4:30 انشالله بخوانیم. ثم حق در مسئله اینه، والحق ان الشرط الغیر المقدور، اگر یک خط بالاتر چشم، لاکن صریح العلامه، لاکن صریح العلامه فی تذکرت وقوف الخلاف فی الشرط الغیر المقدور، اگر شرط غیر مقدور باشد مسئله خلافی است، نمیتونیم بگیم 100% مفسده. و مسئله بالمثالین المذکورین، و مرحوم علامه برای شرط غیر مقدور به همین دو مثالی که ما ذکر کردیم مثال زد، یکی سیرورت الزرعه سنبلا، یکی سیرورت البصره تمرا، و مسئله بالمثالین المذکورین، و نسب القول به صحت العقد الی بعض علمائنا، گفته است اگر غیر مقدور باشد بعض از علما گفته ان باز هم عقد صحیحه و شرط فاسد مفسد نیست. ولی شیخ میگن نه اینطور میتونیم بگیم که مطلقا صحیحه، نمیتوانیم بگیم مطلقا باطله، باید بین غیر مقدورها فرق بگذاریم. والحق ان الشرط الغیر المقدور، شرط غیر مقدور، من حیث هو غیر مقدورن، از حیث این که این شرط غیر مقدور است، لا یوجب تعذر تسلیم فی احد العوضین، همه جا موجب نمی شود که احد العوضین متعذر و تسلیم باشه، که مرحوم ابن زهره گفته بودن، ابن زهره که گفتن باطله، چون گفتن اون عوض وصول و تحویلش متعذر هست. نه، همه جا اینجور نیست. چرا؟ برای این که می شود شرطی برای من مشروطون علیه غیر مقدور باشد، اما برای دیگری چی باشه؟ مقدور باشه، و اون کسی که این شرط براش مقدور هست انجام بده، وقتی انجام داد پس تحویل دادن امکان داره. همه جا نمیتوانیم بگیم امر غیر مقدور موجب تعذر تسلیم میشه. دقت فرمودید دیگه، پس همه جا اینجور نیست. نه، لو اوجبه، بله، اگر شرط غیر مقدور موجب تعذر بشه. کجا موجب تعذر میشه؟ یا جایی که طرف که مقدورش بود انجام نداد، یا جایی که اصلا غیر مقدور، غیر مقدور مطلق بود، یعنی فقط فعل خدا کارسازه، بشر نمیتواند این کار رو انجام بده، از افعال نیست، از صفات، از حالات است که به دست خداست. اگر اینجوری بود، نه، لو اوجبهو، اگر امر غیر مقدور موجب تعذر تسلیم شد، فهو خارجون. اگر ممکن است این درب رو ببخشید، معذرت میخوام، بله، فهو خارجون ان محل نزاع، از محل نزاع خارجه، مثل شرط مجهول. شرط مجهول هم گفتیم قطعا مفسده. چرا مفسده؟ حیث یوجب و کون المشروط بیع القرار، چون موجب میشد که مشروط بیع قرار باشه و بیع قرار باطل بود و گذشت بحثش. پس این هم حرف این بزرگان. و رب ما ینسب، و ای بسا که نسبت داده می شود به ابن متوج، که در شرایط بعض شرایط را عرشبت که مفسد می دانه، بعض شرایط را غیر مفسد، نه از باب مقدور بودن و غیر مقدور بودن، از راه دیگری وارد شده. و رب ما ینسب و الى ابن المتوج البحرانی ات تفصیل، ایشون قائل به تفصیل شده است، ولی لا بین المقدور و غیر المقدور، تفصیل قائل شده است بین شرطی که فاسد است لعجل عدم تعلق قرض مقصود للعقلابه، گاهی شرط از اموری است که متعلق قرض عقلا نیست، یعنی عقلا این شرط را لغو حساب میکنن، براش ارزش و اعتباری قائل نیستن، از این باب شرط فاسده. فلا یوجب و فساد العقد، اگر فسادش از راه عدم اعتنا بود این شرط مفسد نیست، فقط خود شرط فاسده. که اکل طعام به عینه، کتاب را بفروشم به شما و شرط کنم شما امشب حریسه بخورید. خب بر خوردن حریسه شما عقلا چقدر اعتنا می کنن، چقدر اهمیت قائلن؟ هیچ اهمیتی قائل نیستن. یا لبس ثوب به عینه، شما اون کلای درازی که شبها سرتون میذارید رو سرتون بیاید بیرون مثلا، خب اغلا بر سر گذاشتن همچه کلاهی چه اثری مترتب میکنن؟ نمیکنن دیگه. و لبس صوبن به عینه، بین همچه شرطی که فسادش از راه عدم اعتناس و بین غیرهی، یا شرطی که فسادش از راه نهی شارعه و از جهات دیگر هست، اونجا رو گفته از مفسده. وقد تقدمه و شاهد این مطلب این که سابقا گذشت، اشتراط و فی اشتراط کون شرط مما یتعلق بهی قرزون مقصودون للعقلا، اونجا که شرایط صحت شرط را میخوندیم، شرط چهارم را که ذکر کردیم این بود، گفتیم باید شرط مما یتعلق بهی قرزون للعقلا باشه. از تذکره و غیر تذکره ذکر کردیم که انهاز شرط لغوون، شرطی که معتنابه نیست لغوه. چه لغویست؟ لغو مفسد است یا غیر مفسد؟ لغو غیر مفسده. لا یو اثر الخیار، خیار از خودش باقی نمیگذاره. خیار کجا هست؟ جایی که اصل عقل چی باشه؟ باقی باشه، حالا خیار داشته باشد یا نداشته باشد. همین که میگد لا یؤثر الخیار، پس اصل عقدش مسلم است که به جای خودش باقی است. والخلاف، و فقها اختلاف کردن، فی ان اشتراط الکفر صحیح ام لا، آیا این شرط از شرایط لغو است یا نه؟ گفتیم میتونیم بگیم لغو نیست. و عدم الخلاف ظاهرن، و اختلافی نیست ظاهرا در این که شرط کیل مسلمون فی به مکیال شخصی معین لغوه، که با ترازوی حاجمم صادق بکش، با ترازوی حاجمم دلی بکش، در حالی که بین ترازوی حاجمم صادق و ترازوی میزمم دسن هیچ فرقی خلاصه نیست، باسکول ها همش باسکول است و همش مثل همه. پس بیاد در بیع سلم عرشود که شرط کند کیله با مکیال شخصی معین را، این قطعا لغوه. خب ببینید از همه این حرف ها یک مطلب به دست میاد، و ظاهر و ذالک کله التسالم، معلوم میشود اجماعی است و متسالمون فی هست علا صحت العقد، بر این که اصل عقد صحیحه ولو مع لغویت شرط، ولو شرطش هم چی باشه؟ لغو باشه. و یؤید الاتفاق، و همین تسالم و همین اتفاق را تأیید می کند، و یؤید الاتفاق على عدم الفساد استدلال القائلین بالافساد، کسانی که می گویند شرط فاسد مفسد است دلیلی آورده ان که این دلیل از این لغو ها بیگانه است و ربطی به این شرایط لغو نداره. اونها که استدلال کرده ان به افساد این جور دلیل آورده ان، گفته ان به ان للشرط قسط من الثمن، گفته ان للشرط قسط من الثمن، حالا که للشرط قسط من الثمن فیسیر الشرط، بنابر این شرط و ببخشید سمن با فساد شرط مجهول میشه، چون نمیدانیم چقدر سمن در مقابل اون شرط بوده. حالا که مجهول شد، یک طرف معامله که مجهول شد، اون طرفش هم مجهول میشه چقدر از مسمن در مقابل او قرار میگیره، ولذا عقد میشود فاسد. پس این هم یک دلیل. عنایت کردی چرا دیگه؟ چراش روشن شد دیگه؟ نعم و هم بله. نعم استدلالهم الاخر، بله یک دلیل دیگری می آورن که شاید این مورد را شامل بشه و اون دلیل اینه، میگن چرا شرط فاسد مفسد است. خب چرا گفتیم این دلیل از مسئله ما بیگانه هست؟ علمای اعلی چرا گفتیم بیگانه است؟ چرا بیگانه شد؟ همین لشرط قسطم من السمن گفتیم، برای اینکه شرط لغو ارزش نداره، مالیت نداره، چون مالیت با اعتنای عقلا و قصد عقلا به دست میاد، امر اعتباری است دیگه. وقتی شرط مورد اعتنای عقلا نبود پس مالیت نداره، مالیت که نداشت نمیتونیم بگیم برای این شرط قسطم من السمن، چون شرط سمن این است که مال باشه و این مالیت نداره. چجور چیزی که مالیت ندارد میشود قسطم من السمن؟ پس همین دلیلی که آورده ان خود شاهد است بر این که این شرط از اون شرطایی نیست که وقتی فاسد بود مفسد عقد هم باشد، چون دلیلش اینجا رو نمیگیره. روشن شد؟ بله. دلیل دیگری که آورده ان می شود شرط لغو را هم شامل بشود و اون دلیل چیه؟ اون دلیل اینه، نه استدلالهم الاخر علل افساد به عدم ترازی، گفتن این آقا راضی نیست مع انتفاع شرط، ولو شرطش حریص خوردن بود. بالاخره کتاب با چی فروخ؟ با شرط حریص خوردن فروخت دیگه. وقتی حریص خوردن نبود پس این آقا راضی نیست و اکل مال به باطله. به عدم ترازی مع انتفاع شرط، بله با این استدلال ربما یعید و عموم و محل کلام، محل کلام که شرط فاسد مفسد باشد عمومش شامل اینجا هم می شود لحاظ شرط وقتی شرط لغو باشه، الا این که نه این دلیل هم اینجا رو شامل نمیشه. چرا؟ برای این که شهیدین رضوان الله علیهما از فقهایی هستند که به همین عدم ترازی تمسک کرده اند و همین بزرگانی که برای افساد به عدم ترازی تمسک کرده اند در این طور جاها گفته اند شرط لغوه ولی اصل معامله فاسد نیست. عنایت کردید؟ ربما یعید عموم محل الکلام لحاظ الشرط الا ان الشهیدین ممن استدل به هاز الوجه، اینها به همین عدم و ترازی برای افساد استدلال کرده اند و در این حال در حالی که این دو نفر تصریح فرموده اند به لغویت اشتراط الکفر والجهل بالعبادات، اگر خریدار عبد شرط کرد کفر را در عبد یا شرط کرد جهل عبد را به عبادات، اول از آن پانش نماز بخونه خسته بشه بر من خیلی زیاد کار نکنه، گفتن شرط جهل به عبادات عبد و شرط کفر عبد از شرایط لغو، شرط لغو است یعنی اصل عقد صحیح هست یا صحیح نیست، همین که گفتن شرط لغو است معلوم میشد اصل عقد را صحیح دانستن. پس کسانی که به این دلیل تمسک کرده اند در این موارد قائل به صحت عقد شده اند دیگه، به حیث و یظهر و از این استدلالشون صحت العقد. حالا شما شک دارید به کتبشون مراجعه کنید. فراجه بله لغو، بله یعنی بنده عبدی را میخرم که از پشت کوه آمده باشه، اگه نماز بلد باشه، روزه بلد باشه، غیبت بلد باشه، ربا بلد باشه، اینا ما دچار زحمت میشیم، ما میخواییم اول آفتاب بره ساعت 10 شب بیاد بر ما 10,000 تومان پول بیاره، حالا از هر راه شده ربا شده نمیدونم هر چه شده است دیگه، در صورتی که خلاصه عبادت بلد نباشه بدوند روز ماه رمضان از اذان صبح تا مغرب شرعی باید روزه بگیره، این دیگه حمالی نمیتونه بکنه دیگه. پس شرط جهل به عبادت است و شرط کفره. گفتن این شرایط چیه؟ لغوه. پس معلوم شد اصل العقدش عرض شود که صحیحه. خب و کیفکان فالقول به صحت فی اصل المسئله، من شیخ انصاری هم که کمتر فتوا میدهم و غالبا ذهن طلبه را میخوام به کار بیندازم تا زودتر مجتهد بشود، در این مسئله من هم با این بزرگان هم عقیده هستم و میگم شرط فاسد مفسد نیست، بلکه اصل العقد چیه؟ صحیحه. و کیفکان در هر حال فالقول به صحت فی اصل المسئله لا یخلو عن قوتن، البته بنده تنها نیستم، وفاقا لمن تقدم من با اون اجماعی ها عرض شود که همراه هستم، لعموم الادله احل الله البيع تجارتا عن تراز، همه اینها این طور مواردی هم که شرط لغو را انسان اشتراط کرده باشد شامل می شود. اون عموماتی که از سالم سالم هست از معارضه، نمی تواند چیزی این عمومات را باش معارضه کند، جوری معارضه کند که یخصصه، بتواند این عمومات را تخصیص بزنه. برای عمومات مخصصی نداریم ادا وجوهن مگر چند مطلب. یکی از اون مطالب اینه، دقت بفرمایید، ما ذکروه فی المبسوط، مرحوم شیخ در مبسوط فرموده للمانعین، برای کسانی که میگن این طور شرط مفسد عقده، گفته است من انل شروط من انل شرط قسطم من العوض، گفته انل شرط قسطم من السمن، اون عوض اون شرطی که مجهول است الان مقدارش، نمیدونیم چقدر از سمن این شرط هست. فاذا سقط، وقتی شرط سقوط کرد، لفساده چون فاسده، صار العوض مجهولا، عوض قهرن مجهول میشه، چند درصد باقی مانده، چند درصد مسمن در مقابل این سمن قرار گرفته مشخص نیست. و فیه ما چند تا اشکال داریم. اولا بعد نقض به شرط الفاسد فی نکاح، اگر شرط فاسد در نکاح بشه و اگر شرط فاسد مفسد باشد، باید شرط فاسدی که در نکاح شد یعنی مهر را با شرط فاسدی ضمیمه کردیم. گفتم انکح تو که، بله، زوج تو که نفسی، در مقابل این کتاب با این که شما برید تو خیابان 10 ملق بزنی. خب با این شرط زنه آمد خودش را به عقد این مرد در آورد در مقابل همچه مهری. حالا نمیدونیم این 10 ملق زدن چقدر از مهر در مقابلش قرار میگیره، پس مقدار مهر مجهوله. مقدار مهر که مجهول بود در کتاب و نکاح خوندیم، اگر چنانچه مهر را ذکر نکردن یا به طور مجهول ذکر کردن، مهر المسما بر میگرده و چی به عهده این مرد میاد؟ مهر المثل به عهدهش میاد و هیچ کس همچه حرفی را نزده و لازمه این حرف نیست که اونجا هم بگید چی باید به عهده طرف بیاد؟ مهر المثل به عهده طرف بیاد. اولا نقض می کنیم به اشتراط شرط فاسد در نکاح، چه الذی یکون، اون شرط فاسدی که به منزله جزئی از صداقه. خب وقتی این شرط فاسد شد، فیجب علی هذا، بنابراین باید مهر المسما ساقط بشه چون مقدارش معلوم نیست و رجوع به مهر المثل بشه و کسی این حرف را نزده. پس این که بگیم شرط فاسد مفسد هست چون لشرط قسطم من السمن، این حرف حرف درستی نیست. اولا نقضی، ثانیا حلی. حالا حلیش هم سه جواب میدیم. اولا جواب اولی که از این شبهه میدیم و جواب اولی که از این استدلال میدیم من و مقابلت شیء من الشرط به شیء من العوضین، شرط خودش در مقابل عوضین واقع می شود یا واقع نمیشه. تا حالا ما چقدر تکرار کردیم، گفتیم الشرط قیدون لا جزءون، و همیشه چی در مقابل عوض واقع میشه؟ اجزاء مرکب، نه شرط. پس اولا که من و مقابلت شیء من الشرط به شیء من العوضین عرفن، نه عرفن مقابل واقع میشه و نه شرعن. چرا؟ لأن مدلول العقد، مدلول عقد وقوع معاوضه هست بین ثمن و مثمن. غایت الامر بله، این شرط قید است در ثمن یا قید است در مثمن که یکون و لهو دخلون، آوردن این شرط دخالت دارد در این که قیمت را بالا میبره، اما قیمت غیر خودشه، نبودش قیمت را پایین میاره، اما قیمت همونیست که در مقابل مثمن قرار گرفته است. پس آمدن شرط قیمت را بالا میبرد، اما قیمت چیز دیگریست، و نیامدن شرط قیمت را پایین میاره و قیمت چیز دیگریست، نه اینکه خود این در مقابل عوض واقع بشود. پس این قیدیست از برای ثمن یا قیدیست از برای مثمن که لهو دخلون فی زیادت العوض و نقصان العوض، و شرع لم یحکم علی هذا العقد، شرع گفته است این عقد را با این شرط باید امضا بکنید، الا به امضائه علی النحو الواقع علیه، عقد با این شرط واقع شده، شرع میگه امضا کن. فلا یقابل الشرط به جزء من العوضین، شرط در مقابل جزئی از عوضین واقع نمیشه. حالا که واقع نشد، ولذا لم یکن فی فقده، وقتی شرط مفقود شد عرشی نمیگیره، فقط چی میگیره علما؟ فقط خیار الفسخ داره. ولذا لم یکن فی فقدهی الا الخیار بین الفسخ والامضاء مجانا کما عرفته. انشاءالله که واضحه. و ثانیاً جواب دیگری میدیم، من و جهالت ما به ازاء شرط من العوض. شما میگید اون مقدار از شرطی که قیمت داره مجهوله، میگیم چرا مجهول باشه؟ این آقا که دیوانه نبود، وقتی میخواست بخره عبد کاتب قیمتش 2000 تومنه، عبد بی سواد قیمتش 1000 تومنه، پس کتابت که صفت هست معین هست یا نیست؟ معینه. حالا اون مال صفته، شرط هم این همین حرفا میزنیم، یک عبدی که بتواند کار 1000 تومنی را برای من انجام بده، اگر بودن اون کار را شرط کردم ثمن به اضافه 1000 تومن میشه، بدون اون منهای 1000 تومن. پس هم قیمت شرط معلومه و هم قیمت کل ثمن. این که شما گفتید مجهول هست ما قبول نداریم. و ثانیاً من و جهالت ما به ازاء شرط من العوض، قبول نداریم که مجهول باشد اون چه در مقابل شرط از عوض قرار میگیره. چرا؟ از لیس العوض المنظم الی الشرط، اون عوضی که با شرط منظم شده است، مثل کتاب به شرط خیاطت، و اون عوضی که مجرد از شرط است، لیس الا کالمتصف به وصف صحه والمجرد عن وصف صحه، در حالی که قیمت صحیح مشخصه، ولو الان پیش من مشخص نباشه، اما پیش عرف مشخص هست یا نیست؟ پیش عرف مشخصه و بعدن با عرش ما میاییم و جبران میکنیم دیگه. پس این که میگویید مجهول هست ما قبول نداریم، بلکه اون عوض منظم به شرط و عوض مجرد از شرط مثل عوضی است که متصف به وصف باشد یا عوضی که مجرد از اون وصف باشد. فی کون تفاوت بینهما، تفاوت بین صحیح و معیوب، تفاوت بین بودن شرط و نبود شرط مضبوطن فی العرف و همون کفایت میکنه، حتی عند المتعاقدین هم معلومه. البته مرحوم عاصم کاظم یزدی اینجا اشکال کردن، مرحوم ایروانی هم اشکال کردن، اشکالشون هم وارده، گفتن در حین معامله باید عوضین برای متعاقدین معلوم باشه، نه عند العرف. معلوم بودن عند العرف به درد ما نمیخوره. ولذا حکم العلامه، ولذا مرحوم علامه حکم کرده بود فیما تقدم در مسئله الرابعه به وجوب العرض. یادتون هست مسئله دیگه، گفتیم اگر عبدی را خرید به شرطی که آزاد بکنه، اتفاقا شانس این بابا نگفت، عبد را خرید، شب رفت تو خانه این مولای جدید و سکته کرد و مرد. اینجا مرحوم علامه گفتن که صاحب عبد چیشی میتونه بگرد از مولا؟ عرشی هم چجوری قیمت میکنیم؟ میگیم آقا یک عبدی به شرط این که آزاد بشود چقدر قیمتشه؟ و یک عبد لا به شرط آزادی چقدر قیمتشه؟ تفاوت بین این دو قیمت اسمی داریم چی؟ عرش. اونجا علامه گفته بودن فاسد نیست و باید عرش گرفته بشه. بله علا فرض دیگه، علا فرض. ولذا